صفحه 293. مارتی پس از 6 سال ترک کوکائین و شروع مجدد مصرف تفننیان به برخی از فنون پیشگیری از بازگشت در رفتار درمانی عقلانی هیجانی متوسل شد. مارتی ابتدا سعی کرد بفهمد کدام باورهای نامعقولش باعث شدند دوباره کوکائین استنشاق کند. باورهای مجبور از این قرار بودند ادامه دادن ترک خیلی دشوار است. من به لذایز جنسی دوران مصرف کوکائین محتاجم. وقتی کوکائین نمی کشم از لحاظ جنسی آدم بی‌عرضه‌ای می شوم و یک مرد کامل نیستم. مارتی روی نوار و با اجرای فن نقش بازی کردن معکوس این باورهایش را قاطعانه و محکم زیر سوال برد. در فن نقش بازی کردن معکوس یکی از دوستانش نقش باورهای نامعقول مارتی را بازی میکرد و لجوجانه مقاومت میکرد. مارتی به کمک این فنون درمان بخش بالاخره توانست به نوعی فلسفه پردازی جدید مؤثر و نیرومند برسد. او این فلسفه را در نجواهای درونی مقابله ی عاقلانش جای داد و آنها را به این صورت بارها برای خودش تکرار کرد. اگرچه کوکائین نکشیدن سخت است ولی اگر کوکائین بکشم ترک کردنش خیلی سخت‌تر می شود. کوکائین برای بدن من حکم سم را دارد. اگرچه وقتی کوکائین زدم قدرت جنسی زیادی دارم و من این حالت را دوست دارم ولی محتاج آن نیستم. گاهی اوقات وقتی کوکائین مصرف نکردم از لحاظ جنسی کم عرضه می شوم ولی معنایش این نیست که آدم بی عرضه‌ای هستم. من یک مرد واقعی هستم، چه خیلی سکسی باشم چه نباشم، مردانگی من هیچ ربطی به سکسی بودنم ندارد. مارتی در حالی که این فلسفه پردازی های مؤثر جدید را یاد می گرفت، موقعیت های پرخطر را خصوصا وقتی با دوستان معتاد به کوکائین خودش بود تشخیص می داد و سعی می کرد در آن موقعیت ها قرار نگیرد. اون که انتظارات واقع بینانه‌ای در مورد این واقعیت ها داشت، به ارزیابی میزان خطرناک بودن آنها می پرداخت. گاهی وقتی می‌خواست از این موقعیت‌های قرار بگیرد، از فنون آرامیدگی و تجسم مثبت استفاده می‌کرد. یعنی خودش را تجسم می‌کرد که از مصرف کوکائین خودداری می‌کند و از این کار احساس خوبی دارد. او در مورد تأثیرات درازمدت اعتیاد دوبارش به کوکائین با من و برخی از دوستانش که سابقه اعتیاد داشتند بحث کرد. در ذهنش مرور کرد که وقتی وسوسه می‌شود دوباره کوکائین بکشد، باید چه کارهایی انجام بدهد. مارتی تمایلش به برگشت را زیر نظر داشت ولی دائم به خودش گوشزد میکرد که محتاج کوکائین نیست. مارتی کوکائین را خیلی دوست داشت ولی کوکائین او را دوست نداشت. او فهرستی از دلایل احتیاجش به کوکائین و سپس فهرستی از تمایلاتش به کوکائین را تهیه کرد. آنگاه اجازه نداد تمایلاتش تبدیل به احتیاج شوند. مارتی با کمک من خودش را در یک سرگرمی بسیار جذاب، یعنی کمک کردن به معتادان دیگر برای عدم اعتیاد مجدد، غرق کرد. وی برای آنان تبلیغ می‌کرد تا از مصرف کوکائین دست بکشند و جلوی بازگشت اعتیادشان را بگیرند. مارتی به گروه خودیاری آموزش بهبود اداره کردن خود پیوست. روی معتادان به الکل و مواد مخدر کار می‌کرد تا دوباره عادات بد خود را از سر نگیرند. هدف بلند مدتش هم این بود که اعتیاد خودش و دیگران را ریشه‌کن کند و ازدواج کند و بچه‌های عاقل و سالمی تربیت کند. به تدریج به هر دو هدفش هم رسید. مارتی با فنون مسکنی چون فنون آرامیدگی و روش‌های آموزش مهارت‌های اجتماعی به خودش کمک کرد احساس بهتری پیدا کند و رشته مصرف کوکائین خودش را قطع کند. در این حال احتیاجش به کوکائین را به تمایل به کوکائین تبدیل کرد و با این کار توانست بدون کوکائین هم شاد و مؤثر باشد. او ضمن کنار گذاشتن اصولی کوکائین و جلوگیری از بازگشت اعتیادش، تغییر فلسفی عمیقی در خودش ایجاد کرد که در آن زمان و بعداً به او کمک کرد بهتر شود. برخورد با اعتیاد و اختلالات شخصیت. صفحه 295. چون اکثر خوانندگان این کتاب به شدت به الکل، مواد مخدر، قمار و دیگر رفتارهای وسواسی معتاد نیستند و چون اکثر خوانندگان این کتاب اختلالات شخصیتی شدید همراه این اعتیادها را ندارند، توضیحات زیادی در مورد این نوع درد و رنج‌های انسانی نمی‌دهم. در عوض شما را به بعضی از کتاب‌های موجود رفتار درمانی عقلانی هیجانی و رفتار درمانی شناختی ارجاع می‌دهم، مثل کتابی که من و امت ولتن نوشته‌ایم با عنوان وقف گروه الکلی‌های بی‌نام برای شما مفید واقع نمی شود، گام‌های عاقلانه برای کنار گذاشتن الکل چطور کنارش بگذارید و از کارتان خوشحال باشید، نوشته فیلیپ تات و کتاب سکس، داروها، قمار و شکلات، نوشته تام هوروات. اگر شما یا دوستان و بستگانتان اعتیاج اختلال شدید شخصیت دارید، به توضیحات کوتاه من در این خصوص خوب گوش کنید. اعتیاد و اختلالات شخصیت معمولاً عناصر مشخص و ویژه زیست شناختی دارند که انسانها را سخت به سوی خود متمایل می کنند. عوامل محیطی مشخص و نیرومندی نیز در معتاد شدن انسانها نقش دارند. در بسیاری از مشکلات انسانی آثاری از اختلالات شخصیت دیده می شود که به راحتی ایجاد می شوند و به سختی از بین می روند. اعتیاد زمانی کشف و ثابت می شود که به یک عادت ریشه دار تبدیل شده باشد. بنابر همین دلایل رفع اعتیاد و اختلال شخصیت معمولاً دشوار و گاهی تقریباً غیر ممکن است. اعتیاد و اختلالات شخصیت غالباً به درمان فردی و گروهی بلند مدت و حتی مداخله پزشکی و مصرف داروهای روانگردان احتیاج دارند. اگر مایل هستید می توانید چیزهای زیادی در مورد اعتیادها و اختلالات شدید شخصیت بیاموزید، ولی تا آن زمان اگر حدس می زنید شما نیز دچار آنها هستید، می توانید از روش های این کتاب برای احساس بهتر و خصوصا بهتر شدن استفاده کنید. در این حال کمک گرفتن از متخصصان را فراموش نکنید. تعهد نسبت به درمان، صفحه 296. یکی از جنبه های درمان مؤثر و خودیاری عمیق که به دلیل بدیهی بودنش به ندرت به آن اشاره می شود، متعهد کردن خودتان به ایجاد احساس بهتر در خودتان و بهتر شدن است. البته غالبا به اهمیت هدف ها و ارزش های واضح و ترجیح هم بلند مدت اشاره می شود. برای مثال من در یکی از فصل های کتاب هدف های درمان به ویراستاری آلوین ماهرر نشان دادم که در رفتار درمانی عقلانی هیجانی چقدر بر هدف ها تاکید می شود. رفتار درمانی عقلانی هیجانی چقدر بر هدف ها تاکید می شود. رفتار درمانی عقلانی هیجانی روی این موضوع تاکید دارد که باید بخواهید خودتان را تغییر دهید و باید خودتان را سخت نسبت به انجام آن متعهد کنید. استیون هیز از دهه 1980 به این طرف دائم روی نقش ارزشمند متعهد بودن به درمان تاکید کرده است. راسل گریگر هم از دهه 1970 به این طرف روی این موضوع از زاویه رفتار درمانی عقلانی هیجانی تاکید کرده. پس اگر می خواهید احساس بهتری پیدا کنید، بهتر شوید و بهتر بمانید، خودتان را متعهد کنید این مراحل مهم را طی کنید. 1. گرایش های خود مخربتان را تصدیق کنید و شادمانه آنها را نادیده نگیرید و انکار نکنید. 2. به ریشه های پیچیده و متعددشان توجه کنید، یعنی به گرایش های زیست شناختیتان به آنها. وقایعی که زمین ساز بروز این گرایش ها می شوند واکنش های خاص شما به مردم و اشیا و عادت کردن به اعتیادتان به واکنش های مخربتان. 3. قبول کنید در شناخت اختلالات خود و تغییر دادن آنها یک رشته مشکلات و ضعف های ذاتی و اکتسابی دارید. برای تغییر دادن رفتارهای خود مخربتان و حفظ این تغییر با جان و دل زحمت بکشید و وقت بگذارید. برای رسیدن به قدرت اراده‌ای که رفتار درمانی عقلانی هیجانی در راه اصلاح شخصیت بر آن تاکید دارد، قاطعانه تصمیم بگیرید و عزمتان را جذب کنید و از همه مهمتر تصمیمتان را عملی کنید. آیا برای احساس بهتر، بهتر شدن و بهتر ماندن همین کافی است؟ شاید نه، ولی تقریبا همین کافی است. در فصل‌های آخر این کتاب روی تعهد بیشتر تاکید خواهم کرد. فصل 12، صفحه 299. بهتر شدن 6، روش‌های واقع‌گرایانه منطقی و عملی. طبق نظر رفتار درمانی عقلانی هیجانی و این کتاب، برخی فلسفه‌های خاص یا باور کردن‌ها، هیجانی شدن‌ها، رفتار کردن‌ها می‌توانند به شما کمک کنند ضمن ایجاد احساس بهتر در خودتان تا حد اکثر امکان بهتر شوید و بهتر بمانید. این نگرش‌ها ترکیبی از دیدگاه‌های واقع‌گرایانه و منطقی هستند و در این حال ملاحظات عملی هزینه و پاداش نیز در آنها رعایت می شود. به همین دلیل بیشتر میتوانند موجب بهتر شدن احساس شما و بهتر شدن و بهتر ماندنتان شوند. اگر میخواهید این نگرش های بنیادی و مولد سلامت عمیق روانی را بیازمایید، با خواندن مطالب زیر میتوانید نحوه استفاده از آنها در رابطه با مشکلات هیجانی رفتاری اصلی خود را یاد بگیرید. فلسفه هایی برای مبارزه با تحقیر کردن خودتان. هرچند تا حدودی خودم بودم که این گرفتاری را ایجاد کردم و می توانستم بهتر عمل کنم، ولی اگر بخواهم واقع بین باشم باید بگویم آدم جایز الخطایی هستم که معمولا اشتباه می کند و می تواند لغزش هایش را اصلاح کند. از لحاظ منطقی آدم خطاکاری هستم که احمق و بی‌عرضه نیست. از لحاظ عملی اگر فکر کنم باید معصوم باشم و با هر خطایی خودم را آدم بی‌ارزشی تجسم کنم، فقط در خودم استراب و افسردگی ایجاد می کنم و احتمال اشتباه کردن و طرد شدنم را افزایش می دهم. فلسفه هایی برای مبارزه با لعنت کردن دیگران، صفحه 300. از نظر من تو بد رفتاری می کنی و رفتارت غیر منصفانه است. تو می توانستی بهتر رفتار کنی، ولی برای اینکه جلوی عصبانی شدن خود را بگیرم، اگر بخواهم واقع بین باشم می توانم به خودم بگویم تو آدم جایز الخطایی هستی و حق داری اشتباه کنی، همچنین تو نمی توانی مرا خشمگین کنی. از لحاظ منطقی می توانم به خودم بگویم تو سراپا بد نیستی و لایق لعن و تنبیه نمی باشی. می توانم به خودم بگویم که خیلی ترجیح می دادم بهتر رفتار کنی، ولی این نتیجه گیری من غیر منطقی است که تو حتما باید بهتر رفتار می کردی. می توانم به خودم بگویم اگرچه رفتارت را اصلا دوست ندارم، ولی این غلط است که نتیجه بگیرم تا به تحمل رفتارت را ندارم. از لحاظ عملی می توانم به خودم بگویم اگر فکر کنم تو اصلا نباید چنین کاری می کردی و به دلیل انجام این رفتار تو را آدم بدی بدانم، خودم را عصبانی خواهم کرد، خودم را ناراحت خواهم کرد، تو را نیز متقابلا از دست خودم عصبانی خواهم کرد و نمی توانم به تو کمک کنم رفتارت را عوض کنی. فلسفه هایی برای به حداقل رساندن تحمل کم ناکامی، صفحه 301. این گرفتاری با منافع من مغایرت دارد و دوست ندارم ادامه یابد، اما برای برطرف کردنش یا بهبود زندگیم علارغم وجود آن، اگر بخواهم واقع بین باشم می توانم به خودم بگویم دنیا که به آخر نرسیده و می توانست بدتر از این هم بشود. می توانم حد اکثر تلاشم را به خرج دهم. می توانم حواس خودم را پرت کنم و روی آن متمرکز نشوم. می توانم به خودم بگویم که من را نمی کشد. از لحاظ منطقی می توانم از این نتیجه گیری عجولانه پرهیز کنم که کاملا بد و افتضاح شده است. می توانم به خودم بگویم نباید اجازه بدهم سایر شادی های زندگی را از من بگیرد. از لحاظ عملی می توانم به خودم بگویم اگر از این گرفتاری یک گرفتاری ویرانگر بسازی، تحمل ناکامی تو کم خواهد شد. بی جهت خودت را ناراحت خواهی کرد. اقدامی برای بهبود وضعیت خودت نخواهی کرد و به احتمال زیاد اوضاع را بدتر خواهی کرد. خلاصه گفته هایم تا اینجا این است که وقتی خودتان را ناراحت می کنید و با خودتان و دیگران برخورد مخربی می کنید، به کمک روش های فکری، احساسی و رفتاری می توانید ناراحتیتان را کم کنید. تا وقتی زحمت می کشید و بعضی از این روش ها و ترجیحاً ترکیبی از آنها را مورد استفاده قرار می دهید، غالباً احساستان بهتر خواهد شد. یعنی در کوتاه مدت یا دراز مدت خودتان را کمتر ناراحت می کنید. پس روش های مطرح در این کتاب را امتحان کنید و ضمن کمتر ناراحت کردن خودتان زندگی شادتری برای خود رقم بزنید. اگرچه خود درمانی برای ایجاد احساس بهتر گاهی موجب بهتر شدنتان نیز می شود، ولی روی آن زیاد حساب نکنید. شما به عنوان یک انسان غالباً بیش از حد در خودتان اضطراب، افسردگی و خشم ایجاد می کنید. اگرچه بالفطر سازنده هستید و می توانید راه های زیادی برای مقابله با ناراحت کردن خودتان بیاندیشید، ولی معمولاً زندگی خود را به نحو سامان می دهید که ناراحت کردن خودتان تداوم یابد و پس از کاهش موقتی دوباره گریبانگیر شما و عزیزانتان شود. پس اگرچه احساس بهتر موهبت بزرگی است، ولی بهتر شدن از آن هم مهمتر است. البته منظورم این نیست که به طور کامل بهتر شوید، بلکه منظورم این است که اگر فنون ظریف مطرح شده در صفحات قبلی این کتاب را آزمایش کنید، در بلند مدت نشانه های روان رنجوران روان رنجورانتان را به حداقل خواهید رساند و اجازه نخواهید داد دوباره اسیرشان شوید. در این قسمت بعضی از فلسفه ها یا باور کردن ها، هیجانی شدن ها، رفتار کردن های واقع گرایانه، منطقی و عملی قابل استفاده را به سرعت مرور خواهیم کرد. فلسفه هایی که به کمک آنها می توانید به زور و با سماجت سفر خود به سوی بهتر شدن هیجانی و رفتاری و بهتر ماندن هیجانی و رفتاری را شروع کنید. متوقف کردن توقعات باید اندیشی و تعمیم افراطی. صفحه 303. هر وقت احساس و عمل مخربی داشتید، حدس بزنید که بایدهای مطلق هوشیار و ناهوشیارتان مولد آنها بودند. به احتمال زیاد اصرار دارید که برخی از تمایلات و گرایشات شدیدتان که خوب و شایستند حتما باید ارضا شوند. به بیان دقیق تر، احتمالا یک یا چند مورد از این بایدها را دارید. 1. من باید کارها و طرح‌های مهم را خوب انجام بدهم و اجرا کنم. 2. دیگران باید ملاحظه‌ام را بکنند و با من عادلانه و گاهی عاشقانه رفتار کنند. 3. شرایط و گرفتاری‌هایی که از آنها بیزارم نباید اینقدر بد باشند. هر یک از این سه توقع زیاد خواهانه برای شما مشکلات فراوانی ایجاد می‌کنند و وقتی هر سه مورد کنار هم جمع می‌شوند، شما را از لحاظ هیجانی تباه می‌کنند. مجدداً فرض کنید بعضی از این بایدها را دارید و قاطعانه و با سماجت آنها را زیر سوال می‌برید. ابتدا آنها را به صورت واقع گرایانه زیر سوال می‌برید تا متوجه شوید یک چیز هر چقدر هم برای شما خوشایند باشد، لزومی ندارد که حتما با آن برسید. هیچ قانونی در دنیا حکم بر لزوم اجرای باید شما نمی‌دهد. سپس توقع خودتان را از لحاظ منطقی زیر سوال ببرید تا واقعا بفهمید که هرگز نمی توانید نتیجه گیری های زیر را بکنید. الف، اگر توقع شما برآورده نشود پس آدم بی‌ارزشی هستید. ب، اگر دیگران آنچه را باید به شما بدهند ندهند، آدم های بد و ملعونی هستند. یا جیم، وقتی دنیا آنگونه که از نظر شما باید باشد نیست، پس جای کثیفی. در مرحله سوم، بایدهای خود را از لحاظ عملی زیر سوال ببرید و به خودتان نشان بدهید کارایی ندارید و به خودتان نشان بدهید کارایی ندارند و تا وقتی تابع آنها هستید، خودتان را از لحاظ هیجانی و رفتاری ناراحت خواهید کرد. در حالی که بایدهای خود را کشف می‌کنید و زیر سوال می‌برید، به این موضوع فکر کنید که تعمیم افراطی نادرست برای شما و دیگران آسان است. تمام انسان‌ها از جمله خود شما به طور ذاتی و تحت تأثیر تربیت به غرق شدن در تعمیم افراطی گرایش پیدا می‌کنند و از همین رو خودتان را به شدت ناراحت می‌کنید. تعمیم‌های افراطی خود را زیر نظر بگیرید و آنها را در نطفه خفه کنید. دقت داشته باشید که شکست از شما شکست خورده نمی‌سازد. بدرفتاری شما با خودتان و بدرفتاری دیگران با شما یک آدم بی‌ارزش نمی‌سازد. چند بار موفق نشدن نمی‌تواند دستاویزی برای ناامیدی شود. رفتار غیر منصفانه چند نفر ثابت نمی‌کند که مردم و دنیا کاملاً بی‌انصاف و پست هستند. اگر الان اوضاع بد است، دلیل نمی‌شود که همیشه بد باشد و شما هرگز نمی‌توانید اوضاع را بهبود بخشید. وقتی خودتان را در مورد چیزی ناراحت می‌کنید، جریان تعمیم افراطی را با دقت زیر نظر بگیرید و ببینید چطور موجب وحشت شما می‌شود و چطور با نتیجه گیری منطقی به جای همه و هرگز غیر منطقی می توانید این وحشت را برطرف کنید. تا حد امکان بر اساس احتمالات عمل کنید، نه بر اساس مطلقها و یقینهای آمیخته با تعمیم افراطی. برای مثال، اگر در امتحانی چند بار شرکت کرده اید و هر بار رد شده اید، نتیجه بگیرید که احتمالاً پشت سر گذاشتن این امتحان سخت است، ولی یقین حاصل نکنید که هرگز نمی توانید در آن موفق شوید و در آینده نمی توانید بهتر عمل کنید. پذیرش نامشروط خودتان. صفحه 305. تقریبا تمام انسان ها جایز الخطا هستند و نمی توانند همیشه بی اشتباه باشند و درست عمل کنند، چه رسد به این که کاملا درست عمل کنند. پس کاملا قابل قبول است که شما و دیگران عملکرد ضعیفی داشته باشید و اشتباهات زیادی بکنید، حتی وقتی راه درست را می دانید و صادقانه در آن راه تلاش می کنید. ما انسان ها برخی از این ضعف ها را در بدو تولد داریم، مثل معلولیت‌های ذهنی و جسمی و بعضی از آنها را بر اثر قرار گرفتن در معرض عوامل منفی یاد می‌گیریم. پس به راحتی قواعد خودمان و اجتماع اطرافمان را نقض می‌کنیم، چون بالفطر سازنده مقدری هم حق انتخاب و اراده داریم. از لحاظ نظری می توانیم خوب یا بد عمل کنیم و تا حد زیادی مسئول رفتارهای من باشیم، ولی محدودیت های زیست شناختی و اجتماعی در عمل باعث می شوند اکثر انسان ها غلط عمل کنند، حتی وقتی که می دانند چطور بهتر عمل می کنند. در این حال نمی توانیم در زندگی خیلی راحت باشیم، مگر اینکه افکار، احساسات و رفتارهای من را از این جهت که چقدر به بقا و شادی معقول من کمک می کنند ارزیابی کنیم. پس حق داریم بگوییم که برخی از صفات من بد هستند، به شرط آن که بتوانیم نشان بدهیم مانع رسیدن من به هدفهای مهم می شوند و آرامش اطرافیان و همکاران من را به هم می زنند. با این حال نمی توانیم دقیقا خودمان، کل وجودمان و ذاتمان را ارزیابی کنیم، چون یک تعمیم افراطی به تمام معناست و معمولا ضررش بیش از فایده‌اش است. از طرفی اگر معتقدید چون رفتارتان اشتباه است پس آدم بدی هستید، این سوال پیش می آید که آدم بدی مثل شما چطور می تواند اشتباهاتش را اصلاح کند. همچنین اگر به دلیل رفتارها و اعمال خوبتان آدم خوبی هستید، پس برای رسیدن به چه چیزی اعمال و رفتارتان را بهبود می بخشید؟ اگر شما همان عملتان هستید، بنابراین باید در مؤثر واقع شدن تلاشتان برای اصلاح خطاهایتان شک کرد. درس اخلاقی: خودتان را به صورت نامشروط بپذیرید. ارزش خودتان به عنوان یک انسان را به عمل کردتان منوط نکنید. خودتان را آدم خوبی بدانید، چون زنده اید و انسان منحصر به فردی هستید. خصوصیاتی که صرف نظر از کیفیت عمل کردتان و تایید دیگران تا وقت مرگ با شما هستند، البته می توانید خوب عمل کنید و تایید دیگران را جلب کنید، چون معمولا سودمندند. ولی از خودتان توقع نداشته باشید که اگر خوب عمل نکنید و تایید دیگران را جلب نکنید، نمی توانید خودتان را بپذیرید. به عنوان تفسیر ویژه رفتار درمانی عقلانی هیجانی از خودپذیری نامشروط، تفکر و احساس و رفتارتان را فقط بر مبنای هدفهایتان انتخاب کنید و به هیچ وجه خودتان، وجودتان یا کلیتتان را ارزیابی نکنید. شما دارای خود هستید، فرایند مستمری که تمامی افکار، احساسات و اعمالتان را در طول زندگی در بر می‌گیرد، ولی نباید این خود را به طور کلی ارزیابی کنید. آن را همان گونه که هست بپذیرید و سعی کنید برخی از عادات مخربش را تغییر دهید و دیگران را هم نامشروط بپذیرید. صفحه 307. در حالی که سعی می‌کنید خودتان را نامشروط بپذیرید، به فکر پذیرش نامشروط دیگران هم باشید. این را در نظر بگیرید که دیگران هم جایز الخطا هستند. آنها نمی‌فهمند چه ضرری به شما، دیگران و خودشان می‌زنند و گاهی با اینکه متوجه این قضیه می‌شوند، همچنان به کارشان ادامه می‌دهند. چرا؟ چون جایز الخطا هستند. تمام انسان‌ها به خاطر زیست شناسی، آموزش‌های خانوادگی و فرهنگی و سابقه واکنش احمقانه‌شان به شرایط سخت گرایش دارند به اینکه اصرار بورزند تمایلات و سلایقشان حتماً و گاهی فوراً باید ارضا شوند. آنها درست مثل شما خطاهای بی‌شماری می‌کنند و احتمالاً همیشه نیز خطا خواهند کرد. آنها نیز دقیقاً مثل شما فقط انسان هستند، نه ابر انسان. پس در کنار پذیرش نامشروط خودتان، بهتر از دیگران را نیز به صورت نامشروط بپذیرید. البته منظورم هر کاری که می‌کنند نیست، چون چنین پذیرشی غالباً نفرت انگیز است. منظورم هر چه می‌گویند نیز نیست، چون چنین پذیرشی احمقانه، متحجرانه و اشتباه است. نیازی به پذیرش احساساتشان هم نیست، چون ممکن است خوشحال باشند و شما ناراحت، بلکه منظورم پذیرش این حقیقت است که مردم ممکن است رفتار نفرت انگیزی داشته باشند. حرف های احمقانه، متحجرانه و اشتباهی بزنند و احساسات مخربی داشته باشند. بنابراین هرچی را که میگویند انجام میدهند و یا احساس میکنند بیچون و چرا نپذیرید. گاهی با آنها مخالفت کنید و آنها را قانع کنید رفتارشان را تغییر بدهند. اگر از عمل، تفکر و احساس آنها نفرت دارید، با آنان کمک کنید تغییر کنند. در این حال آنها را علی‌رغم رفتارهای ناخوشایند، بد و گاهی ظالمانه‌شان به طور نامشروط به عنوان یک انسان قبول داشته باشید. بله، گناهکاران را بپذیرید، ولی گناهان آنان را محکوم کنید و قاطعانه با گناهانشان بجنگید. چرا؟ اول از همه به این دلیل که آنها هم مثل خودتان جایز الخطا هستند و اگر آنان را بابت رفتارهای نادرستشان نکوهش کنید، آنان را تشویق کرده اید شما را بابت ضعف‌ها و اشتباهاتتان نکوهش کنند. کدام یک از ما انسان‌های ناقص سنگ اول را می‌اندازیم؟ اگر دیگران را علی‌رغم رفتارهای بسیار ناخوشایندشان واقعاً، منظورم واقعاً است، نپذیرید، چطور می‌توانید خودتان را علی‌رغم اعمال بسیار ناخوشایندتان بپذیرید؟ کار بسیار سختی است. پذیرش نامشروط دیگران علی‌رغم اعمال ناخوشایندشان تمرین خوبی برای دستیابی به نگرش واقعاً دشوار خودپذیری نامشروط است. پذیرش نامشروط دیگران فی نفسه فواید زیادی دارد. شما گرایش خاصی به عصبانی کردن، افسرده کردن، مضطرب کردن و تعصب خوردن به حال خودتان دارید. این گرایش ها غالباً وقتی در شما بروز می نمایند که دیگران را بابت رفتار بدشان سرزنش و نکوهش می کنید. برای مثال اگر به دلیل اعمال نفرت انگیز دیگران آنان را آدم های وحشتناکی بدانید، غالباً از آنها خشمگین می شوید و از اینکه فکر می کنید همیشه بد عمل خواهند کرد خودتان را افسرده می کنید. همچنین چون توقع دارید بد عمل کنند، در خودتان استراب ایجاد می کنید و در مورد کارهایی که ممکن است در حق شما انجام بدهند به حال خودتان تأسف می کنید. ضررهای این احساس شما که آنها باید بروند جهنم بیش از فوایدش است. از سوی دیگر اگر دیگران را علی‌رغم رفتار نامناسبشان به طور کامل بپذیرید، از لحاظ عملی نیز سود کرده اید. وقتی خودتان را بابت آنها خیلی عصبانی نمی کنید، خیلی بیشتر احتمال دارد آنها را متقاعد کنید رفتارشان را عوض کنند. با این کار به جای آن که تشویقشان کنید متقابلا از شما عصبانی شوند، کاری می کنید تا با شما مهربانتر باشند. پذیرش نامشروط دیگران باعث می شود آنها نیز بفهمند می توانند دیگران را به صورت نامشروط بپذیرند و دیگران را کمتر برنجانند. پذیرش نامشروط دیگران همچنین به شما امکان می دهد رفتار آنها را ببخشید و فراموش کنید و دیگران از جمله نزدیکان خود را دوست داشته باشید، نه اینکه از آنها عصبانی شوید. عصبانیت می آورد و کم کردن عصبانیت عشق. از همه مهمتر این که پذیرش نامشروط دیگران و خودتان جوهره آرامش اجتماعی است و به رفع اختلاف در سطح جهان کمک می کنند. انسان ها و ملت ها ظاهراً به دلایل سیاسی، اقتصادی، دینی و بسیاری دلایل دیگر با هم می جنگند، ولی ریشه این جنگ ها آن است که آنها یکدیگر و گروه های دیگر را به دلیل داشتن اهداف و ارزش های متفاوت نکوهش و سرزنش می کنند. برای نمونه دو کشور را در نظر بگیرید که یکی بر مبنای سرمایه داری اداره می شود و دیگری بر مبنای سوسیالیسم. اگر آنها نظام های یکدیگر را نادرست بدانند ولی یکدیگر را علی‌رغم اشتباهاتشان بپذیرند، درگیری و اختلاف مهمی بین آنها پیش نخواهد آمد. در واقع می توانند علی‌رغم نظام های غلطشان در صلح و صفا در کنار یکدیگر زندگی کنند. ولی اگر کشور سرمایه داری اصرار بورزد که کشور سوسیالیستی حتما باید به روش آنها زندگی کند و کشور سوسیالیستی نیز همین توقع را از کشور سرمایه داری داشته باشد، دائم با هم جنگ و دعوا خواهند داشت. اگر شهروندان هر دو کشور واقعا خودپذیری و دیگر پذیری نامشروط را در خودشان پرورش دهند، علی‌رغم مخالفت جدی با روش زندگی یکدیگر، می توانند از یکدیگر خشمگین نشوند و با هم جنگ و دعوا نکنند. خودپذیری نامشروط برای شما نعمت بزرگ رضایت داشتن از خودتان را به ارمغان می آورند. حتی اگر گاهی بد رفتار کنید، در این حال شما را وادار می کند از دیگران و دنیا نیز رضایت داشته باشید. پس فردگرایی روشن بینانه چیز خوبی است و شما را قادر می سازد با خودتان مهربان باشید و به کمک دیگران خیلی اتکا نکنید. در این حال فردگرایی روشن بینانه به این معناست که همیشه بدانید خودتان زندگی در یک گروه اجتماعی را انتخاب کرده اید و به سختی می توانید با گوشه‌گیری زنده بمانید. پس بهتر است مهربان بودن با دیگران را نیز انتخاب کنید. منافع اجتماع و جامعه را نیز در نظر بگیرید. زندگی شادی داشته باشید و به دیگران کمک کنید شادمانه زندگی کنند، چون این هم به نفع خود آنهاست و هم به نفع شما. ببینید در دنیای امروز چقدر جنگ و اختلاف وجود دارد و خشونت و تروریسم در آن بیدار می‌کند. ببینید که عده‌ای قلیل با اسلحه‌های پیشرفته چه ویرانی و خسارت‌های ایجاد می‌کنند. پس آرامش بشر ظاهراً در گروه دست کشیدن از گرایش‌های خشونتبار است. به این موضوع دقت کنید. خودپذیری نامشروع دوای تمام دردها نیست. خودپذیری نامشروع جلوی تمام کشمکش‌های مخرب بشری را نمی‌گیرد، اما هرچه بیشتر با آن برسید و خشم متحجرانه خودتان از دیگران را کمتر کنید، بیشتر می‌توانید به انسان‌ها و خودتان خدمت کنید. رسیدن به تحمل بالای ناکامی، صفحه 311. همانطور که در طول این